رسیدیم به ساعت 15. اینجا رادیو ایرانه. یک بار دیگه این ایام رو، ایام دهه کرامت رو، خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و دعوت میکنیم برنامه برنگ خدا رو بشنوید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. مفتخر هستیم در خدمت شما هستیم در برنامه فاخر برنگ خدا و شما مشتاقانه گیرنده این برنامه هستید. احساس میکنیم که در کنار شما هستیم و شما افتخار دادید که با ما هم سفر و هم سفره پر نعمت قرآن کریم باشیم. امروز در محضر ام الکتاب سبع المثانی فاتحة الكتاب یعنی سوره مبارکه حمد خواهیم بود به انضمام آیات آغازین سوره مبارکه بقره با صدای مرحوم استاد سید متولی عبدالعال رحمت خدا بر ایشان. بشنویم سوره مبارکه حمد رو، عجایب عجیبی درش هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد
یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب مهربان. بقیه خدایان ساختگی اله هستند، همونی که قرآن جمع میبنده آلهه، اما الله نیستند. این شایسته ستایش و چاکری نیستند، چون هم بخشنده و هم مهربان نیستند. جمال و جلال مطلق رو فقط و فقط الله داره. به نام الله که الرحمن است، خوب است و الرحیم است و مهربان است. بزرگترین آیه قرآن همینه عزیزان، از لحاظ کیفیت. میدونید که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن تمام کتب آسمانی در قرآن خلاصه شد و تمام محتویات قرآن مجید در اولین سوره، اون یعنی سوره مبارکه حمد قرار داده شده و همه ی حرفایی رو که سوره مبارکه حمد میخواد بزنه در آیه اول اون ذکر شده. بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسن عسکری هم فرمود یکی از علائم مؤمن و پیرو راستین ما اینه که این آیه رو همیشه بلند به کار ببره. مگه سوره مبارکه حج نمی فرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب؟ کدوم شعار الهی و اسلامی بالاتر از بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتن هست؟ هر کسی هر آغاز و هر شروعی میخواد بکنه با بسم الله شروع بکنه، هر کار و هر اقدامی میخواد انجام بده حتما این دو اسم رو به کار ببره، دو صفت برای الله الرحمن الرحیم. داستان‌های زیادی در باب بسم الله الرحمن الرحیم هست، اجازه بدید زمان دیگه پیرامونش صحبت بکنیم. خب الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاس، الله رو سپاس که صاحب اختیار جهانیانه. الحمدلله رب العالمین. امام باقر علیه السلام فرمود کل حمد همینه، همین که انسان از سویدای قلبش شاکر خداوند باشه، سپاسگزار خداوند، غفلت چتر بر سر اون نینداخته باشه. الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاس که صاحب اختیار جهانیانه. دوباره می‌فرماید الرحمن الرحیم. ببینید اون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز با این دومی متفاوته. ما دو تا الرحمن الرحیم داریم. الرحمن الرحیم اولی مربوط به ذات خداونده، یعنی غیر ذات باشند یا نباشند، عالم هستی باشد یا نباشد، ذات خداوند رحمان و رحیمه. دوم وقتی بحث رب العالمین میشه، بحث تعینات، بحث مادیات، بحث تجلیات، بحث ظهور فعل الهی هست با خلقت. دقت فرمودید، ظهور فعل و مشیت و اراده خداوند در کائنات هست الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، یعنی خدایی که قرآن رو تعلیم میده خدای الرحمنه. به به، خوش به سعادت شما مؤمنین. الرحمن الرحیم، عالم تجلی ظهور رحمت و رضوان و عرض کنم که بزرگواری خداوند است. خدایی که مالک یوم الدین، صاحب روز قیامت و روز جزا هم هست، البته بدون کمرنگ شدن مالکیت خدا بر دنیا و مافیها، خدا مالک و صاحب روز قیامت هست. حالا بعضی از علمای ما یا قاریان ما ملک میخونند، اختلاف قرائت هست. مرحوم آقای قاضی میگن ملک میخونده، اما مالک بنابه بعضی از دلائل بهتر هست، چون یک حرف اضافه هست، یعنی اضافه نه به معنای فضول، یعنی یک کلمه و یک حرف رو ما در این آیه بر زبان جاری میکنیم که مستند به قرآنه. ملک یا مالک، ایاک نعبد، تا همینجا مختص به حضرت احدیته. ایاک نعبد، فقط تو رو بندگی میکنیم. و ایاک نستعین، از اینجا به بعد متعلق به ما بندگان خدا هست، تا آخر سوره حمد متعلق به بنده هست، چون پروردگار تبارک و تعالی فرمود سوره حمد رو به دو بخش تقسیم کردم، نیمی مال منه، نیمی اختصاص به بنده من داره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو بندگی میکنیم و در این راه فقط از تو کمک میخواییم. اگه استعانت حقیقی بشه بندگی هم محقق میشه، یعنی واقعا بگیم ایاک نستعین. گفت که چون چشم به دست دیگران دوخته بودیم، خیر از در و دیوار اگر ریخت ندیدیم. مرحوم علامه بحرالعلوم چه بیت زیبایی داره، میفرماید تلهج فی ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین. به زبان میگی ایاک نستعین، اما در اقدام، در امور روزمره، از غیر خدا دارید استعانت میکنید. بقیه سوره حمد رو بشنویم.
اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
هر چیزی در مقابل صراط مستقیم باشه کجروی هست. خدایا ما رو به راه درست، راه درست زندگی، راه درست بندگی هدایت کن، ما رو به اون راه ببر. صراط الحمید در جای دیگه قرآن می‌فرماید راه ستایش شده، راه درست. اهدنا الصراط المستقیم. حتی انبیا از خداوند این رو طلب می‌کردن، ما در راه درست قرار بگیریم. حالا این راه درست رو هم اینجا و هم در سوره مبارکه نساء بهش اشاره می‌فرماید، صراط الذین انعمت علیهم، راه اونایی که خداوندا نعمت ویژه بهشون دادی. انعمت علیهم، در سوره مبارکه نساء فرمود مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینا اون افرادی هستن که تو نعمت ویژه بهشون دادی. صراط الذین انعمت علیهم، اما به تو پناه میبریم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بشنویم
غیر المغضوب الكتاب لا ريب فيه.
خدایا نه راه کسانی که گرفتار خشم تو شدند، نه اونایی که راه رو گم کردند، خدایا به تو پناه میبریم. غیر المغضوب علیهم، نه اون راه، ولا الضالین، و نه اونایی که راه رو گم کردند. خب این سوره مبارکه حمد بود، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. الف لام میم، سوره مبارکه بقره رو آغاز میکنه با این حروف مقطعه الف لام میم. چه هست؟ عقول بشر به اون راه پیدا نمی کنه، انبیاء می دونن این سه حرف یعنی چه. الف لام میم، ذالک الکتاب بدون شک از طرف خداست، هیچ شک و ریبی درش نیست، لا ریب فیه. و دو، هدن للمتقین، اونایی را به مقصد می رسونه که مراقب رفتارشون هستند. دقت بفرمایید، این کتاب برای همه نمی تونه مفید باشه. یه مثال بزنم، کسی که انگشتشو تو گوشش کرده صدا رو نمیشنوه، جارچی کسی رو میتونه بیدار کنه که زنده باشه. نور مال اونایی که نابینا نباشند، چون قرآن کریم میفرماید که حضرت نوح علیه السلام براشون حرف میزد، جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم، انگشتاشون رو تو گوششون میکردن، پیرناشون هم رو صورتشون میکشیدن که نبینند، نشنوند. ذالک الکتاب لا ریب فیه، یک، هدن للمتقین، که البته این کلمه هدا رو دوباره میگه. حالا دقت بفرمایید، هدایت هست اما برای متقین. حالا این متقین رو عنایت بفرمایید در هفت عبارت توصیف میکنه. البته کلمه توصیف اشتباه لغوی هست، منم به کار بردم و چون عرب واژه وصف رو به باب تفعیل نبرده، کلمه وصف در باب تفعیل نیومده، خود کلمه توصیف صحیح نیست. خب حالا ببینید 6 تا ویژگی رو خدای تبارک و تعالی برای متقین اینجا بیان میکنه، بشنویم.
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
اولین صفت برای متقین کسایی هستن که به حقایق پنهان از دیدهای ظاهری ایمان میارن، مثلا وجود حضرت حق تعالی، مثلا معاد، خبر دادن از آینده و گذشته، یؤمنون بالغیب، این یک، و یقیمون الصلات، نماز رو با آداب ظاهری و باطنی به جا میارن، و مما رزقناهم ينفقون، سوم، و از اون چی که ما روزیشون کردیم در راه خدا هزینه میکنن. آیه بعد رو بشنویم که 3 تا صفت دیگر رو بیان میفرماید.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
چهارمین ویژگی متقین اونایی که همه راهنمایی ها و تعالیم خدا که توسط شما پیامبر و پیامبران قبلیتون آورده شده رو باور میکنن، یؤمنون به ما انزل الیک، و ما انزل من قبلک، این پنجمی هست، و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت هم کاملا باور دارن. اولائک علی هدن من ربهم، بله اونا کاملا از هدایت الهی برخوردار هستن و همونا مردم خوشبختند. اولائک هم المفلحون. خوشبختی و سعادت یار ابدیتون باشه. ممنونیم که در برنامه برنگ خدا با ما بودید. تا برنامه بعد، یا علی.
السلام علیک یا علی ابن موسوی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
به نام آن یگانه مقتدر که همه چیز در ید قدرت اوست. همراهان صمیمی برنامه راز نامها، سلام بر شما. امیدواریم که شاد و سلامت باشید و ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز قصد داریم درباره بنای تاریخی ارگ بم برای شما عزیزان صحبت کنیم. پس از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه توجه بفرمایید. در ابتدا باید توضیح دهیم که واژه ارگ به چه معناست و به چه جای ارگ گفته می شود. ارگ را در برخی لغتنامه ها قلعه کوچکی معرفی کردند که در میان قلعه بزرگی ساخته شده باشد و گاهی هم آن را قلعه درون شهر و همچنین جایگاه پادشاه خواندند. باید بگوییم دست کم از دوران ساسانی به بعد در نوشته ها و سروده های پارسی به این واژه برمیخوریم که خود نشاندهنده قدمت آن است. با توجه به آنچه از متون تاریخی برمیآید، ظاهراً ارگ ها جایگاه حکمرانان و حکومت نشینان در شهرها بوده. در اغلب موارد ارگ که در مرکز و قلب شهر واقع می شده با داشتن حصار و برج‌های در فاصله‌های مختلف از بقیه مناطق شهر جدا می شده و با دروازه یا دروازه‌های چند با شبکه‌های اصلی شهر مرتبط می شده است. ارگ‌ها در حقیقت در برگیرنده واحدهای اداری، حکومتی، بخش‌های نظامی، کاخ‌ها، خانه حکمرانان و گاه خانه بزرگان و مسئولان حکومتی و نظامی شهر و بخش‌های خدماتی و جایگاه بلندی برای تماشای مناظر اطراف به نام چکاد بوده است که این مجموعه‌ها با شبکه‌بندی‌های خاصی با هم ارتباط داشتند. خوب است بدانید که شکل ارگ‌ها و امتداد دیوارهای آن و اختلاف سطح هر واحد و شیب شبکه ها نیز بستگی کامل به موقعیت جغرافیایی و محل بنای ارگ داشته است. همچنین ارگ‌ها بسته به شرایط زمانی و موقعیت حکمرانان در برابر دشمنان منطقه‌ای و خارجی از نظر استحکاماتی و دفاعی با هم تفاوت‌های در خور توجهی دارند. در قلعه‌های مستحکم ارگ مرکزی را نارین قلعه می‌نامیدند. از جمله قلعه ارگ‌های ایران که تمام بناها و آثار و شبکه‌های آن همچنان بر جای مانده است و از آثار باستانی و تاریخی معتبر ایران به شمار می‌آید، ارگ بم است که در این برنامه قصد داریم درباره آن توضیح دهیم. با توجه به توضیحاتی که راجع به ساختمان ارگ دادیم، اکنون می‌پردازیم به بنای تاریخی ارگ بم. ارگ بم در 6 کیلومتری شمال شرقی شهر بم واقع شده که مساحت آن حدود 6 کیلومتر مربع است. این بنا در واقع از 7 قسمت تشکیل شده که 5 قسمت عمده آن اکنون بر جای مانده و بدین ترتیب بزرگترین شهر قلعه موجود در سرزمین ایران است. با توجه به سکه های به دست آمده از این بنا و سایر شواهد، تاریخ استقرار ارگ بم ظاهراً به دوران اشکانیان باز می گردد. برخی هم بنای ارگ بم را به بهمن ابن اسفندیار نسبت می دهند که صحت آن مشخص نیست. دور حصار موجود قلعه بم خندقی قرار داشته که اکنون آثاری از آن به جای مانده است. باید اضافه کنیم که عرض این خندق 8 تا 10 متر و ژرفای آن در حدود 4 تا 6 متر بوده است. همچنین در دیوارهای حصار ارگ نشانه هایی از خشت های دوران ساسانی دیده می شود. آب این بنای تاریخی هم از طریق یک رشته قنا تأمین می شده که از راهی معروف به شترگلو به آن وارد می شده است. درباره حصارهای ارگ بم نیز باید بگوییم که حصار نخستین این بنا 21 متر طول دارد که پایین آن بسیار عریض است و پهنای آن در بالا به 2 متر می رسد. در طول حصار هم جای به جا برج‌های مدور و نیمه استوانه‌ای وجود دارد که برای محافظت از حصار و انجام دادن عملیات‌های دفاعی تعبیه شده است. ظاهراً گلی را که با استفاده از آن دیوارهای بنا ساخته شده بسیار ورز دادند، چرا که بسیار محکم به نظر می آید. باید بگوییم برای وارد شدن به ارگبم تنها از یک راه باید عبور کرد که در دو سوی آن دو برج به بلندای 17 متر قرار دارد. با عبور از 18 پله به راهروی مقابل ورودی وارد می شویم که جلوی آن بازاری با طول 60 متر قرار دارد. این بازار دارای 4 سوق، تیمچه و دکانهای مختلف است که ظاهراً تا زمان شورش شخصی به نام آقاخان محلاتی دایر بوده است. پس از گذشتن از بازار به میدان وسیعی برمی‌خوریم که گذشته از فعالیت‌های بازرگانی، محل برگزاری مراسم عزاداری‌های مذهبی هم بوده است. از این میدان که بگذریم به محل قرار گرفتن استبل و آسیاب بادی می‌رسیم. وضع ساختمان استبل و نحوه تزئینات آخورها و سبک تاغ‌بندی آن هر بیننده‌ای را به یاد حال و هوای آثار دوران ایلخانان و احتمالاً عهد تیموری می‌اندازد. قسمت دیگر این مجموعه که در زیر آن واحدهایی با دالان‌ها و راهروهای پیش در پیش قرار دارد و زندان بوده است. بلندترین قسمت ارگبم که حاکم نشین قلعه بوده بر روی آثاری به جای مانده از عهد ساسانی در دوره صفویان برپا شده است. این بنای معروف را چهار فصل نامیدند. چهار فصل بنایی است شبیه یک چهار تاقی که گنبدی در میان آن قرار دارد. به پایان برنامه دیگر از مجموعه راز نام ها رسیدیم. تا برنامه دیگر از همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم.
بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.